یکی از برادران سوالی مطرح کردن که جواب میدم خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. نوشتن که جنبش توحید اسلامی در لبنان چه هویتی دارد؟ سوال دوم، آیا تصور نمی کنید مطرح کردن پیشنهاد اخراج اسرائیل از طرف ایران و عدم موفقیت آن باعث شکست سیاسی بزرگی برای ایران بشود؟ راجب جنبش توحید اسلامی در لبنان من زیاد اطلاعاتی ندارم و ضمناً هم این گونه گروه ها و دسته هایی که گاه به گاه ایجاد میشن تا لحظه ای که نتونستن عملیاتی رو به ثمر برسونن و یا اقدامات چشمگیری انجام بدن نمیشه درباره شون اونچنان قضاوت کرد که اینها ریشه شون چیست و آیا اصالت دارند یا صرفاً یه دسته ظاهری و تجمع گروه های معتقد به یه راه و مکتبی هستند و صرفاً قصد خودنمایی دارند. به هیچ وجه قابل قضاوت صحیح نیست. از این گونه اسامی، جنبش ها، گروه ها خب در خیلی جاها به وجود میاد، ولی اون چی که اهمیت داره نتایج کار اینهاست که باید نشست و منتظر بود تا آنگاه قضاوت کم و بیش مبتنی بر واقعیت دربارشون کرد. لذا چون این جنبش چنان مشهوری نیست و ما هم اطلاعات چندانی نداریم، من واقعا نمیتونم اظهار نظری بکنم که هویتش چیه و به چه شکلی میخواد اجرای برنامه بکنه، ولی حداقل چون یه جنبشیه که از نام اسلام داره استفاده میکنه به هر حال قابل تقدیره. اگر در پشت پرده مسائل دیگری نباشه و ما باید خوشحال باشیم که در کشورهای زیر سلطه حداقل به این نتیجه رسیده شده که راه نجات عمدتاً در زیر پرچم اسلام وجود داره، نه در زیر پرچم ملیگرایی، مارکسیسم، دست چپی و یا روش‌های دیگری که در دنیا باب بوده. همین شایان تقدیر، منتها باید نشست و منتظر موند تا نتیجه کار مشخص بشه. سوال دوم راجع به مطرح کردن پیشنهاد اخراج اسرائیل از طرف ایرانه که نوشتن آیا عدم موفقیت این طرح باعث شکست سیاسی بزرگ ایران نخواهد شد؟ به هیچ وجه چنین چیزی نیست، چون اگر مسبوق باشید در سالهای گذشته هم یک چنین طرحی از جانب ایران پیشنهاد شده بود در سازمان ملل و رأی هم نیاورده بود و هیچ گونه شکست سیاسی هم نصیب ایران نکرد. منتها به مرور که مقامات کشور ما آشنا میشن به مسائل سیاسی جهانی و روز به روز این آشنایی داره پیشرفت میکنه و رو به گستردگیه، روش‌های اقدامات سیاسی رو هم بهتر میشناسن. از جمله سابق بر این نمیدونستن که برای طرح کردن چنین مسئله‌ای در سازمان ملل لازم هست که از قوانین و ضوابط سازمان ملل استفاده بشه، نه اینکه سرخودی بیان یه شعاری بدن و بعد هم قدرت‌هایی که در اون سازمان صاحب نفوذ هستن با بهره برداری از همون روش‌ها و ضوابط موجود این طرح رو مواجه با شکست بکنه. امسال جمهوری اسلامی دقیقاً با بهره برداری از همون ضوابط و روش‌های که در سازمان ملل وجود داره اقدام کرد، طرح خودش ارائه داد بدون اینکه صرفاً شعار داده باشه، بلکه با یک روش پایدار و با تعمق زیاد شروع کرد در اطراف این طرح بررسی کردن، زمینه رو آماده کردن تا این طرح بتونه به یک صورت به نسبه کاملی که از هر جهت تمام موازین رعایت شده باشه در جلسه عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته بشه و میزان موافقت کشورهای جهان بایش سنجیده بشه. و مسلماً رأی نیاوردن این طرح هیچ وقت مساوی با شکست سیاسی ایران نیست، چون وقتی که کشورهای دنیا با یه طرحی موافقت نداشته باشن این شکست سیاسی برای ما نیست، بلکه شکست سیاسی برای کشورهایی که به این طرح رأی ندادن. از جمله اگر کشورهای به اصطلاح دارای حکومت‌های اسلامی در مقابل این طرح رأی منفی بدن و مخالفت خودشون رو با اخراج اسرائیل ابراز بکنن، این یه شکست سیاسی برای اونهاست نه برای ایران، و این خودش موفقیت بزرگیه که می سنجه نسبت کشورهایی که درست بر موافق شعارهای خودشون عمل می کنن یا طوری شعار می دن و خلاف اون رفتار می کنن. این سنجش بزرگی برای ایران و برای دنیا. البته بخوایم مقایسه بکنیم، عیناً شبیه شرکت ایران در مثلا کنفرانس غیر متعهد هاست که عرض کردم ما با علم به این که میدونیم هیچ کشوری در دنیا غیر متعهد نیست، همه اونها به نحوی یا وابسته به شرقن یا وابسته به غرب، معهازا در کنفرانس غیر متعهد ها شرکت میکنیم، طرحهای خودمون رو ارائه میدیم، ولو اینکه این طرحها رأی نیاره ولی تعداد آرایی که داده شده خودش ملاک بسیار خوبی برای قضاوت‌های ما و اصولاً سنجش موضع‌گیری کشورهای دنیا در مورد مسائل سیاسیه. و ما هیچ ترازو، هیچ معیاری نداریم برای شناخت روش‌های سیاسی کشورهای دنیا الا همین رأی‌گیری‌ها در مجامع بین‌المللی. وقتی که فلان طرح در سازمان ملل به رأی گذاشته میشه برای مثلا خروج اسرائیل از جنوب لبنان، شما میبینید که از 13 عضو شورای امنیت همه به این رأی مثبت میدن و میگوین باید اسرائیل از شورای امنیت خارج بشه، ولی آمریکا با این رأی مخالفت میکنه و از قدرتی که داره استفاده میکنه این رأی رو مسکوت میذاره. خب این خودش خیلی مسائل به دنیا نشون میده. مردم لبنان حداقل میفهمن تنها کشوری که در این میان از همه بیشتر عناد داره با مردمش، با کشور لبنان، و از همه بیشتر خواهان زورگویی و سلطه اسرائیل بر اونهاست آمریکاست. اگر این رأی‌گیری انجام نشده بود خب شاید این حقیقت پوشیده میموند، ولی همین رأی‌گیری به مردم لبنان ثابت کرد که بزرگترین دشمن خودشون رو بشناسن. و رأی‌گیری سازمان ملل در مورد طرح ایران هم به دنیا نشون خواهد داد که چه کشورهایی خلاف شعارشون رفتار میکنن، چه کشورهایی واقعا دلسوز هستن به حال ملت فلسطین، و چه کشورهایی میتونن جنبه مترقی یا مرتجع به خودشون بگیرن. پس این به هیچ وجه شکست نیست، بلکه روشنگر حقیقتیه که میتونه برای مردم دنیا خیلی مسائل رو افشا بکنه. البته خیلی زود ما هنوز بخواهیم که ایران انگشتی بچرخونه و هر مسئله‌ای در هر جای دنیا که بخواد موافق میلش بگردونه. این هنوز زوده و هنوز زحمت میخواد، بردباری میخواد، رنج فراوان میخواد و مبارزه فراوان با مشکلات لازم داره. ما هیچ وقت نباید در این گونه مسائل مبارزاتی عقیدتی بخوایم که یک شبه به مقصود برسیم یا در یک فرصت کوتاهی ره 100 ساله بریم. اگر واقعا یک چنین اتفاقی بیفته هیچ وقت اون موفقیت برای ما ارزشمند نخواهد بود. شما مطمئن باشید موفقیت هایی که در طرفت العینی به دست میاد هیچ کس قدر اونها رو نخواهد دانست. مثال بارز این مسئله اینه که یک جوان 20 ساله رو به شما تحویل بدن، بگن این پسر شماست، دیپلمش گرفته، وارد دانشگاه شده، داره درس میخونه، پسر رشید عاقل بالغیه، هیچ عیب و نقصی هم نداره. اینو بذارید یه طرف، بعد یه جوان 20 ساله دیگه که شما از بعد به تولد زحمت کشیدید، خونه دل خوردید، بیداری کشیدید، مراقبت کردید، انواع اقسام زحمات رو برای تربیت این متحمل شدید تا این 20 ساله اینو به اینجا رسوندید. پسری شده درس خونده، رشید، بالغ و عاقل و الان در راه خدمت به دین و مملکتش. به کدوم یکی از اینا شما افتخار میکنید؟ ارزش کدوم یک برای شما بیشتره؟ شاید برای اون جوانی که یک باره به شما تحویل دادن و این فرزند شماست هیچ ارزشی قائل نباشید، اصلا لذتی برای شما نداشته باشه، ولی اون دومی چون سالها مرارت و رنج کشیدید برای شما ارزشمنده. پیروزی هم همینه. پیروزی وقتی که به دست میاد اگر دنبالش سالها رنج و مرارت نباشه اون پیروزی برای شما ارزش نداره، یعنی قدرش رو نخواهید دانست، مزه بهتون نمیده. شما توجه داشته باشید به همین جریان جنگی که بین اسلام و کفر و یا در ظاهر بین ایران و عراق جاری. اگر ما در همون اوائل جنگ میتاختیم به قلب عراق و بغداد رو متصرف میشدیم، شاید الان دوباره تمام کشور عراق را از دست داده بودیم، چون ارزشی نداشت اون پیروزی برامون، زحمتی ما متحمل نشده بودیم. ولی هر چه بیشتر بگذره، هر چه زحمات و مرارت ها بیشتر باشه، اون پیروزی هم برای ما ارزشمنده هم برای مردم عراق، و سعی میکنیم این پیروزی رو نگه داریم، از دست ندیم. لذا همین طرح ایران در سازمان ملل اگر در یک لحظه، یعنی همون سال اول که پیشنهاد شد، رأی می آورد و اسرائیل از سازمان ملل اخراج می شد، جز غرور برای کشور ما هیچ نتیجه به بار نمی آورد و همین غرور شکستمون می داد. ولی چون داریم زحمت می کشیم، خودمون رو برای سالهای آینده آماده کردیم و معتقدیم که هر سال حتی یه دونه رأی اضافه بشه به این طرح برای ما پیروزیه، در نهایت وقتی اون پیروزی واقعی به دست اومد برای اون خیلی ارزنده است و اون موقع به تنمون میچسبه و میتونیم افتخار بکنیم. یکی از دلایلی که ایران در جریان پیروزی انقلاب اسلامی دچار شکست‌های متعددی شد بعد از انقلاب، گرفتاری‌های فراوانی برای ما به وجود اومد، همین پیروزی ناگهانی انقلاب بود. شما مطمئن باشید اگر این مبارزات انقلابی چندین سال طول می‌کشید، هیچگاه این نابسامانی‌های بعد از انقلاب برای ما به وجود نمی‌آمد، چون این پیروزی ناگهانی بود، ما دستپامون رو گم کردیم، یه مقدار زیادی غرور ما رو گرفت، فکر کردیم که هر کی با ما موافقه، هر کی داره شعارهای اسلامی میده، پس حتما آدم مسلمون خوبی، بهش اطمینان کرد و همین شکست‌های زیادی به وجود آورد که البته باز همین شکست ها راه موفقیت آینده رو برامون هموار کرد. پس اگر اون شکست ها هم وجود نداشت بعد از پیروزی انقلاب، مطمئن باشید که اون غرور عاقبت ما رو از بین می برد و تمام انقلاب رو از هم می پاشد. لذا در مبارزات سیاسی، مبارزات مکتبی، هیچگاه به دنبال پیروزی آنی نباشید که اگر اتفاق بیفته نتیجه جز شکست نخواهد بود. شما در تاریخ اسلام نگاه بکنید، ائمه اطهار به خصوص حماسه عاشورا، حضرت حسین ابن علی، خب ایشون با به اصطلاح قبولی که ما به علم امامت داریم و میدونیم که امام همه چیز رو میدونسته، خب آیا نمیتونست پیش بینی بکنه که این اتفاقات خواهد افتاد، اسلام به وضعی در خواهد اومد که حکومت‌های معاند اسلام بر ایشون پیروز خواهند شد و سالهای طولانی اسلام واقعی رو به انزوا خواهند کشید؟ تمام این شکست ها نوید بخش یک پیروزی بزرگ برای آینده بود. و چه بسا، البته من نمیتونم نظر صریح بدم، چه بسا اگر حضرت حسین ابن علی در قیام کربلا موفق میشد، حکومتی تشکیل میداد، اون حکومت و اون پیروزی واقعا محیرالعقول که با 72 تن بر اون لشکریان عظیم پیروز شده بود، شاید شکستی بدتر به اسلام میداد. البته نه در همون حال، ولی در سالهای بعد. ولی اون شکست خوب بود، نتیجه بخش بود برای آینده. لذا اینو توجه داشته باشید که شکست همیشه عامل پیروزیه. البته نه همیشه، وقتی که شما اون راهی رو که برمیگزینید راه حق و حقیقت باشه، شکست شما در حکم پیروزیتونه، ولی پیروزی های فوری در حکم شکست. چرا؟ برای اینکه ارتباط پیدا میکنه با غرور آدمی، و غرور بزرگترین عامل شکست. شما اگر هنرمند خوبی باشید، نقاشی خوب بکنید، اولین تابلویی که صادر کردید و ارائه دادید مواجه باشه با استقبال فراوان، تشویق‌ها و تمجیدهای بی‌حد، بهترین جایزه ها رو به شما بدن، اطمینان داشته باشید که اون آخرین پیروزی شماست و بعد از اون دیگر شما هیچ اثر هنری صادر نخواهید کرد. ولی اگر شکست بخورید، مواجه با انتقاد بشید، هیچ کس به اثر شما نگاه نکنه، سعی بکنید پیشرفت بدید هنر خودتون رو، بعد از سالها میبینید به جایی رسیدید که اون وقت اون پیروزی برای شما مزه داره و ارزش داره و راه رو برای آیندتون هموار میکنه. سوال دیگری برادر رو مطرح کن: جبهه پایداری چند عضو دارد؟ کشورهای شرکت کننده نام ببرید. جبهه پایداری متشکل است از کشورهای یمن جنوبی، سوریه، لیبی، الجزایر و سازمان آزادی بخش فلسطین، که اینها دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن تا آزاد کردن خاک فلسطین و بیرون راندن اسرائیل پایداری بکنه. به همین جهت این نام بهشون اطلاق شده. البته شما میدونید که این گونه جبهه بندی های سیاسی بیشتر روبنایی و ظاهریه، عمق و محتوای چندانی نداره، صرفا برای موضع گیری های مختلفی که در برنامه های سیاسی جهان وجود داره، دسته ها و گروه ها و جبهه های مختلف به وجود میاد برای بدبستون های سیاسی. همطور که شما میبینید پیمان های نظامی هست، یکی پیمان ناتوه، یکی پیمان ورشو، اینا در ظاهر علیه هم اقدام میکنن، علیه هم جبهه میگیرن، ولی در باطن واقعیت این شکل نیست. واقعیت اینه که اینا هر کدوم قسمتی از دنیا رو در اختیار بگیرن، تحریک بکنن علیه قسمت دیگر و به کارخونه های اسلحه سازی خودشون رونق ببخشن یا قدرت نمایی بکنند، کشورهای مختلف رو به عنوان پناه دادن زیر دامن و چتر حفاظت خودشون در زیر استعمار و استثمار خودشون در بیارن. لذا این جبهه پایداری هم تقریبا یک همچین جریانیه. اونقدرها نمیشه اطمینان داشت که واقعا این کشورها پایدار هستند در مقابل اسرائیل و تصمیم دارن مبارزه بکنند برای بیرون راندن اسرائیل و به اصطلاح نجات خاک فلسطین. البته در ظاهر اشکال نداره، میشه آرمانشون رو قبول کرد، ولی نباید اون چنان با اینها نزدیک شد و تمام اقداماتشون رو 100% صحه گذاشت، تمام حرفاشون رو بهبه و چهچه گفت و امید 100% داشت که راه اینها به پیروزی منتهی میشه. نه، اینطور نیست، چون اینها کشورهایی نیستن که بشه واقعا به گفتار و رفتار و کردار رهبرانشون اطمینان کامل داشت، بلکه بایستی در حاشیه با اینا همکاری کرد، اونچنان مهر تایید به تمام اقداماتشون نزد. مثلا شما ببینید همین آقای معمر قذافی رهبر لیبی که عضو جبهه پایداریه، ناگهان میره با شاه مراکش پیمان میبنده. خب اگر ما دولت و حکومتی بودیم که همواره تمام صحبت‌های این شخص رو صحه می‌ذاشتیم و می‌گفتیم محال این شخص راه خطا بره، ناچار بودیم بر پیمانش هم با شاه مراکش هم صحه بذاریم. بلکه باید توجه داشته باشیم که هیچگاه 100% از مواضع اینها طرفداری نکنیم، بلکه اون حرفایی که می‌زنن و معتقدیم که این حرف‌ها به صلاح اسلام و حکومت‌های اسلامی و مسلمانان منطقه است، فقط اونها رو صحه بذاریم. تا آخرین نقطه با اینها هیچگاه همراه نباشیم. خب این سوالاتی بود که در حاشیه صحبت شد. حالا چون عده تقریبا چشمگیر شده و امیدوارم که از جلسات بعد بیشتر بشه، میرسیم به بحث اصلی خودم. برادرانی که در دوره گذشته تشریف داشتن میدونن که در اینجا مباحثی مطرح شد راجع به روش تحلیل سیاسی. سالهای گذشته مسائل دیگری بود و ولی سال گذشته اختصاصاً روش‌های تحلیل سیاسی، اون هم به طور بسیار مختصر و گذرا که تمام طول دوره رو پوشوند، تقریبا ارائه شد خدمت برادران عزیز. کلیاتی بود، عمومیت داشت و به عنوان یک نظری که میتونه راهگشا باشه برای افراد مشتاق به آشنایی با روش تحلیل سیاسی مورد استفاده قرار بگیره. ولی خودتون هم اذعان دارین که جز کلیتی بیش نبود. من تصمیم گرفتم که امسال در دوره جدید یه مقداری بیشتر وارد جزئیات بشیم و یکی از ارکان روش تحلیل سیاسی رو که شناخت ابرقدرت هاست اینجا مطرح بکنیم. چون در تحلیل سیاسی یک رکن مهم ارتباط با ابرقدرت هاست. اگر شما فاکتور ابرقدرت ها رو در تحلیل سیاسی کنار بگذارید، تقریبا چیزی برای گفتن ندارید. تمام اوضاع و احوال سیاسی فعلی دنیا یک طرف قضیهش ابرقدرت ها هست و تا کسی اینها رو نشناسه، اصولا تحلیل سیاسیش نه ناقص بلکه اصلا به درد بخور نیست. به هیچ وجه ارزش و کارایی برای ارائه دادن به کسی یا مؤسسه یا دولتی یا انجمنی نداره. بنابراین شناخت ابرقدرت ها رکن اساسی روش تحلیلگری سیاسی. در ارتباط با مسائل انقلاب ما و کشور ما، همونطور که بارها حضرت امام و بعد از ایشون حضرت آقای منتظری و بقیه رهبران تأکید کردند، ما در وهله اول با آمریکا طرف حساب هستیم. ما کشوری بودیم حدود 20 سال زیر سلطه و نفوذ آمریکا. و این انقلاب یکی از بزرگترین دستاورداش رهایی این ملت از زیر نفوذ سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی آمریکاست، چیزی که همه معتقد. پس بنابراین ما بحث راجع به ابرقدرت ها رو صلاح می‌بینیم که اول از آمریکا شروع کنیم تا اون ابرقدرتی که بیشتر و بالاتر از بقیه در کشور ما اثر داشته، در انقلاب ما اثر داشته و در مراحل بعد از انقلاب اثر داشته بشناسیم. ما اگر آمریکا رو نشناسیم، صدها سال بگیم مرگ بر آمریکا، مطمئن باشید هیچ اثری نه در داخل و نه در خارج و به خصوص نه در هیئت حاکمه آمریکا داره. مرگ بر آمریکا گفتن‌های ما در حکم غلغلک دادن به یه فیله، هیچ اثری در فیل نمیذاره. یه پشه‌ای بره فیلو نیش بزنه، هیچ اثری نداره. کوچکترین نتیجه از مرگ بر آمریکا گفتن نخواهیم گرفت. البته شعار باید داد و لازمش اینه که ما در مبارزاتی که داریم این شعار رو مطرح بکنیم، این هیجان رو همواره داغ نگه داریم، ولی این به هیچ وجه راهگشا نیست. تا ما شناخت نداشته باشیم از آمریکا، تا نفهمیم که آمریکا واقعا دشمن این انقلابه، نتیجه از شعار دادنها نخواهیم برد. البته همطور که قبلا هم عرض کردم در جلسات گذشته، این امر در مورد مرگ بر شوروی گفتن صدق نمی کنه. اگر مرگ بر شوروی بگیم اثر داره، یعنی هیئت حاکمه اون کشور رو می لرزونه. البته کافی نیست، مرگ بر شوروی گفتن کافی نیست، بلکه اونجا هم باید شناخت داشته باشه. باید هیئت حاکمه شوروی رو بشناسیم، مسلک و ایدئولوژیشون رو بشناسیم تا از اون طریق مبارزه بکنیم. ولی حداقل مطرح کردن شعار مرگ بر شوروی میتونه تا حد زیادی مؤثر باشه، یعنی حکومت کاخ کرملین رو به لرزه بندازه. ولی در مورد مرگ بر آمریکا به هیچ وجه چنین نیست. حتی حکومت‌های سرمایه‌داری، شما میدونید، دوست دارن بعضی وقتا شنیدن فحش رو، شنیدن انتقاد رو از دهان سایر ملل، استقبال میکنن، علاقه دارن. شما شاید اطلاع نداشته باشید در زمانی که نفوذ انگلیس ها در این مملکت برقرار بود، اصلا سفارت انگلیس پول میداد به یه عده‌ای که فحش بدن به انگلیس. روزنامه هایی بودن که از دولت انگلیس پول میگرفتن تا تمام روش های دولت انگلیس رو در ایران تخطئه بکنن و اینها رو تبدیل به یک هیولایی بکنن و مردم احساس بکنن که اینها خیلی قوی هستند که تونستن این سری اقدامات رو در کشور بکنن. و کار به جایی رسیده بود که الان شما در بین پیرمردهای این مملکت، اونا که سنشون از 60 سال به بالاست، اکثرا اگر بشینید پای صحبتشون، اونهایی که علم و اطلاعی دارن از مسائل سیاسی، شاید به جرأت میشه گفت 90% هنوز میگن همه کارا دست انگلیس هست. این اثر القایی همون مطالبی که در اون زمان به خورد ملت داده شده بود با پول انگلیس، با نفوذ انگلیس، که این حالت القایی به وجود بیاد. حکومت‌های سرمایه‌داری غربی، ابرقدرت‌های غربی علاقه به خصوصی دارن که همواره از سوی ملل مختلف جهان با شعار مرگ بر خودشون مواجه بشن، دوست دارن. بنابراین خیال نکنید ما وقتی میگیم مرگ بر آمریکا اونا رو متأثر و ناراحت میکنیم، نه، هیچ هم چیزی نیست، بلکه خوششون میاد و معتقدن هر چقدر ما این حالت نفرت عمومی رو علیه آمریکا تشویق و ترغیب بکنیم، به اهمیت اونها افزودیم و اونها رو یه غولی درست کردیم که مردم ازشون وحشت میکنن و همین وحشت آفرینیه که اونها رو سبب میشه بیان و روش‌های مورد نظرشون رو در کشور اعمال بکنن. حالا ممکنه این حرفایی که من میزنم این مقداری به نظر بعضی برادران ثقیل بیاد، ولی بعداً به مرور که مبحث شناخت آمریکا رو ادامه دادیم توجه خواهید فرمود که این مدعای من تا حد زیادی با واقعیت تطبیق میکنه. بنابراین یکی از ارکان روش تحلیلگری سیاسی برای ایرانی ها و به خصوص ایرانی های معتقد به انقلاب اسلامی، ایرانی های معتقد به راه اسلام و ایرانی های معتقد و مجاهد در راه سربلندی اسلام اینه که دشمن اصلی رو بشناسه. لازمم نیست توضیح بدم که دشمن اصلی چرا به آمریکا میگه، چون اولا رهبران مذهبی ما تأکید داشتن و ما باید بپذیریم که اینها دشمن اصلی هستن، و ثانیا وقتی که این مباحث رو دنبال کردیم خودتون خود به خود توجه خواهید داشت که این حرف چقدر صحیح و منطبق بر واقعیت بوده که دشمن اصلی ما آمریکاست. شناخت دشمن اصلی یکی از ارکان تحلیلگری سیاسی. برادرانی که علاقه دارند یک تحلیلگر سیاسی باشند باید دشمن اصلی رو بشناسند و غیر از این هیچ راه دیگری برای انطباق تحلیلگری سیاسی خودشون بر واقعیت‌های ملموس نداره. شما تا یه مدتی میتونید برای مردمی که زیر نفوذ فکری شما هستند بگید آمریکا جنایتکار، آمریکا غارتگر، آمریکا فاسد، آمریکا دشمن ملل مستضعفه. وقتی دلیلی نتونی ارائه بدین کم کم این حرفای شما از سکه میفته، دیگه مردم نمیتونن بپذیرن. شعار دادن تا یه حدی میتونه مثمر ثمر باشه، بعد از اون که گذشت دیگه باید دلیل و مدرک ارائه بشه، وگرنه نفوذ کلام از بین میره. برای ارائه مدارک و مستندات شما نیاز به شناخت این دشمن اصلی دارید. شعار مرگ بر آمریکا گفتن عیناً شبیه واقعیه که در زمان رضا شاه اتفاق افتاد. در زمان رضا شاه دستور داده بود که افسران ارتش بایستی دشمن رو بشناسن. دشمن اون موقع رضا شاه کشور شوروی بود که مرام کمونیستی رو اشاره میداد، و چون رضا شاه دست پرورده قدرت‌های استعماری غرب بود و مأموریت داشت که نفوذ فرهنگی اقتصادی ملل غرب رو به خصوص انگلیس رو در ایران اشاعه بده، یکی از مأموریت‌هاش هم مبارزه با نفوذ شوروی بود، لذا او رو به عنوان دشمن اصلی اعلام میکرد. و چون بنا بود که افسران ارتش به خصوص دشمن رو بشناسن، لذا قرار شد در قدم اول برای دشمن شناسی زبان دشمن رو یاد بگیرن. میدونید یکی از عمده ترین راه‌های دشمن شناسی دانستن زبان دشمن. اگه شما زبان دشمن رو ندونید راه به جایی نمیبرید، چون او به زبانی حرف میزنه که شما متوجه نمیشید، در نتیجه هم از شناخت غافل میمونید و هم از پی بردن به ترفندهای او که به زبان خودش صحبت میکنه. منتها فرق قضیه در حال حاضر اینه که لازم نیست فرد فرد شما اونقدر به زبان آمریکایی آشنا باشید که تمام وقت خودتون رو صرف بکنید برای آموزش زبان. الان در مملکت ما عده کثیری هستند که به اون زبان آشنا هستند و مواد خام رو از اون زبان میگیرن، تحویل شما میدن، کتابهاشون رو ترجمه میکنن، اخبارشون رو ترجمه میکنن، صحبتهاشون رو ترجمه میکنن و شما میتونید بگیرید مطالب رو. ولی در اون زمان، زمان رضا شاه، خب به این صورت نبود، رسانه ها به صورتی نبود که بتونه مسائل رو منتقل بکنه از زبان دشمن، و نیاز بود که زبان دشمن دانسته باشه توسط به خصوص افسران. خب بر اساس همین سیاست اعلام شد که آقایون باید برن و زبان دشمن رو یاد بگیرن. کلاس های زبان روسی تشکیل شد، تقریبا اکثر افسران رفتن در این کلاس ها و شروع کردن به زبان روسی خوندن. بعد از یه مدتی رندون به رضا شاه رسوندن که آقا در این کلاس ها وقتی که مسائل زبان روسی مطرح میشه، کتب اونها مطرح میشه، یه حالت گرایش هایی هم به طرف شوروی داره پیدا میشه، چون مسائلی که عنوان میشه طی درس دادن، به هر حال کتب درسی و اخبار، مطالب، نوشتجات به زبان روسی مایه گرفته از اون کشور و اینها به مرور تولید گرایشاتی داره میکنه و این داره خطرناک میشه. رضا شاه دستور داد تمام کلاس‌های روسی رو بستن. وقتی که افسرها معطل شدن که آقا پس این چی بود، چطور کلاس درست شد و بعدم درش بستن، رضا شاه گفت که شناخت دشمن لازم نیست زبونشون رو یاد بگیرین همه رو، فقط یه 7-8-10 تا فوش خواهر مادر به زبون روسی یاد بگیرین همین کافیه که بتونین به روسا فقط فوش بدین. ببینید این واقعیت خیلی از مسائل، اولا وجود نافهمی در این عنصر که فکر میکرد برای شناخت دشمن، البته بعد از شکستی که در ارائه برنامهش خورده بود، همین فوش دادن، و اگر کسی بتونه مثلا به دشمن فوش بده میتونه در عرصه نبرد، در عرصه مبارزه برایش پیروز بشه. مثل قدیم که رجز میخوندن تو میدان جنگ، این اگر بتونه چند تا فوش آبدار به حریف روسیش بده میتونه شکستش بده. و ضمناً این واقعیت رو نشون میده که ببینید مسئله شعار دادن امروز ما چیزی دست کم از همون فوش دادن به زبان روسی در زمان رضا شاه نداره. و اگر اون نافهمی اون عنصر رو نشون میده، ما اگر صرفاً دنبال این شعار بریم و بگیم آمریکا جنایتکار، فاسد، غارتگر، پس مرگ بر آمریکا، پا جای پای همون شخص گذاشتیم. شعار باید داده بشه، ولی دنبال شعار به قول معروف شعور هم باید باشه، یعنی باید آمریکا شناخته بشه. من در طی یکی از بررسی‌هایی که داشتم به اسنادی برخورد کردم که در سازمان تأمین اجتماعی هست. سازمان تأمین اجتماعی سازمانی که کارگران رو از نظر بهداشت و مسائل رفاهی بیمه میکنه و بازنشستگی و خسارت و این صحبت رو حتما آشنا هستی. در این سازمان زمان رژیم گذشته آمریکایی ها عجیب جولان میدادن، چون میدونید بودجه سازمان تأمین اجتماعی از بودجه دولت جداست و صرفا از طرف بخش خصوصی تأمین میشه، یعنی هر کارگری حدود 7%، هر کارفرمایی حدود 23% از دستمزد کارگر رو موظفه به این سازمان بپردازه به عنوان بیمه تأمین اجتماعی، و این در یک صندوقی ذخیره میشد تا بعداً از نظر بیمه مسائل درمانی، پزشکی، بهداشتی، از کار افتادگی، بازنشستگی به این کارگرها پولی داده بشه. و این صندوق بسیار پرپولی داشت این سازمان، و چون از بودجه دولت هم جدا بود و حساب و کتابی هم این بودجه نداشت، آمریکایی ها دندون تیز کردن برای بالا کشیدن این پول، و با شراکت رژیم شاه و شخص شاه برنامه هایی گذاشتن که این پول ها رو به جیب بزنن. مثلا بیایم کارهای سازمان رو کامپیوتری بکنیم، بیایم برای کارگران فلان چیز بسازیم، ساختمون بسازیم، خانه بسازیم، بیمارستان بسازیم، در روستاها تأسیسات کامپیوتری بذاریم که هر روستایی مریض شد بیاد فلان کار بکنه. از این برنامه‌های بلند پروازانه ریختن و چندین میلیون دلار از بودجه این سازمان رو به جیب زدن و بردن، و این اسناد هست، تماماً هست، به خصوص اسنادی که شرکت رژیم شاه رو با آمریکایی‌ها علناً برملا می‌کنه. به خصوص یک سند بسیار جالبی هست که یک پسرخاله شاه داشت به نام ابوالفتح مهوی که شریک آمریکایی‌ها در همین برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی بود و آمریکایی‌ها بهش پول می‌دادن. منتها این پول رو به عنوان شراکت می‌دادن، و البته چون حساب و کتابی در کار نبود، برنامه‌ای به وسیله آمریکایی‌ها اجرا نشده بود، اگر بعداً بازخواستی شد که آقا شما کدوم برنامه رو به ثمر رسوندین که این آقا شریک شما بوده و حالا دارین حق شرکت بهش میدین، این پول رو به صورت وام میدادن به آقای ابوالفتح مهوی. مثلا چندین مدرک هست، هر بار 200,000 دلار به این شخص وام دادن. بعد از یه مدتی نامه مینوشت شرکت آمریکایی که آقا بیا وامت پس بده. این میگفت من این وام رو ندارم یا کارهای دیگه کردم. اینا هم زیرش میشن بسیار خوب، پس وام بخشوده شد. منتها این پولها در ایران به حساب این شخص ریخته نمیشد. از نکات جالب اینه که این آقای ابوالفتح مهوی یک شرکتی در کشور پاناما به وجود آورده بود، اسم شرکت هم بود شرکت کومانا. این پولهایی که به عنوان وام آمریکایی‌ها بهش میدادن، میگفت بریزیم به حساب من در اون شرکت در کشور پاناما. بعد اون شرکت رو تحقیق کردم، دیدم 50% شاه در اون شرکت شریک در کشور پاناما، و در کشور پاناما این شرکت خانه سازی میکنه، آپارتمان سازی میکنه، میفروشه و از این کارا. بعد تازه فهمیدم چرا شاه بعد از فرار از آمریکا رفت پاناما، اونجا چون یکی از سرمایه‌داران پاناما بود و این شرکت اونجا براش کار میکرد. شما ببینید دنباله قضیه چه شکلیه. یه سازمان تأمین اجتماعی هست، آمریکایی‌ها میخوان پول بدزدن، میخوان به شاه باج بدن، میترسن اینجا علنی بشه، به عنوان وام میدن به پسرخالش، این وام میره به شرکت پسرخالش در پاناما که اون شرکت پاناما 50% مال شاه، و چندین میلیون دلار پول این کارگر بدبخت رو که باید صرف رفاه و معیشتش بشه اینا می برده. حالا شما یکی از این اسناد رو بیاری منتشر بکن، میدونید چه ارزشی داره؟ 10 سال بگین مرگ بر آمریکا، ارزش یکی از این اسناد رو ندارد. و دولت ما تا کنون هیچ اقدامی راجع به این مطلب نداره، و یکی از نقاط ضعف تبلیغاتی ما همین. وقتی مراجعه میکنید میگوین آقا جنگ، دولت گرفتاره، مشکلات داره، میگم آقا جان از کجا معلومه این مشکلات رو برای این به وجود نیوردن که شما از اون غافل بمونید؟ شاید واقعا این همه مشکلات برای این دولت ایجاد شده برای اینکه وقتش صرف اون اسناد نکنه، همش صرف نخود و لوبیا و پنیر رو عدس بکنه. شاید واقعا همین بوده. شما مسئله اصلی قبول جنگه، ولی چرا، از کجا معلومه که این جنگ به ما تحمیل نشده برای اینکه از اون کارا باز نمونیم، وقت و انرژی اون صرف جنگ نشه؟ پس شناخت و ارائه اسناد و مدارک، مستندات، دلائل علیه دشمن، شناخت منطقی دشمن ارزش والایی داره. شعار باید باشه، کسی نفی نمی کنه، ولی این شعار همطور که عرض کردم بایستی با شعور همراه باشه، وگرنه ارزش خودش رو از دست خواهد داد. من یه مثال دیگه میزنم میرم دنباله بحث اصلی. فرض میفرمایید در مثل مناقشه نیست، هیچ غیر ممکنی هم غیر ممکن نیست، ممکنه واقع بشه. یه روز صبح از خواب بلند شدیم، یک بار دیگه هم این مثل من زدم همینجا، یه روز صبح از خواب بلند شدیم، پیچ رادیو آمریکا رو وا کردیم، دیدیم داره از ما تعریف میکنه، جمهوری اسلامی، به به، جمهوری اسلامی بهترین حکومت دنیاست، ما اشتباه کردیم آمریکایی‌ها که با این حکومت در افتادیم، ما مخلص این حکومت هستیم، تمام اشتباهات گذشته رو جبران میکنیم، حاضریم در تمام مجامع از اسلام هواداری بکنیم، رزمندگان اسلام نور چشم ما هستن، ما پدر صدام رو در میاریم و از این سری تبلیغات، و واقعا هم انجام بده. شما هم را میفتید میگید مرگ بر آمریکا، اینا دروغ میگن، ولی بعد عملا میبینید نه، داره عمل میکنه، تمام حرفایی که زده عمل میکنه، در تمام محافل جهانی از ما طرفداری میکنه، تمام روابط چه با صدام بریده، تمام مرتجعین منطقه رو که ما اونها رو دشمن اسلام میدونیم داره از بین میبره آمریکا. صریحاً طرفدار اسلام شد. شما باز پس فرداش میگین مرگ بر آمریکا. یه ماه دیگه هم میگین، دو ماه دیگه هم میگین، شش ماه دیگه هم میگیم. بعد مردم میگن آقا آخه چرا میگین مرگ بر آمریکا؟ خب اینا که دیگه توبه کردن، حالا که فهمیدن اشتباه کردن دیگه نگین. باز شما اصرار میکنین مرگ بر آمریکا، بعد از یه سال دیگه هیچ کس دنبالتون نمیاد. این شعار شما اصلا به کلی از بین میره. از بین رفتن، اون وقت آمریکا به راحتی میتونه در مملکتی که هیچ کس دیگه دنبال شعار دهنده مرگ بر آمریکا نمیره، هر روشی رو که بخواد اجرا کنه. این مثالی بود عرض کردم و احتمال اتفاق افتادنش هم هست، اونچنان بعید نیست. شما در این صورت چگونه میخواید از این اقدام آمریکا جلوگیری بکنید؟ چگونه میخواید افشاگری بکنید؟ باید آمریکا رو بشناسید. اگر نشناسید حرفتون خریدار نخواهد داشت بعد از یه مدتی. بنابراین پس از این همه مقدمات که عرض کردم، توجه فرمودید که شناخت دشمن اصلی یعنی آمریکا یکی از ارکان مبارزات سیاسی ماست، و کسی که بخواد در وادی تحلیلگری قدم بذاره، یعنی شخصیه که عده حرف شنو داره، عده رو تحت نفوذ خودش داره، ناچاره این شعار رو با شعور، با بینش، با آگاهی، با منطق همراه و همساز بکنه. نمیدونم تونستم اهمیت قضیه رو بشکافم و توجه برادران رو جلب بکنم به این نکته اساسی یا نه. البته ادامه بحث ها میتونه بهتر نشون بده درجه اقبال برادران رو نسبت به این مسئله، و سعی میکنم به دور از هر گونه خشکی و صرفا دلیل و مدرک آوردن، با روش ملایم و قابل قبولی این بحثی رو که در نظر دارم ارائه بدم. انشالله بعدنم اگه فرصتی شد این نوشتجات که که خب زحمتی روش کشیده شده، شاید نتیجه سالها رنج و تحقیق منتشر بشه تا بتونه به سهم خودش قدمی در راه شناخت آمریکا و شناسوندن این به قول معروف شیطان بزرگ در بین مردمی که اعتقاد دارن ولی شاید شناخت ندارن واقع بشه. شما یکی از معماهایی که در تحلیلگری های سیاسی خودتون باش روبرو هستید، شاید فرد فرد شما برخورد داشته و نتونسته جوابی تا حالا براش پیدا بکنه، مسئله زمان نهضت ملی شدن نفت. این واقعا همیشه معما برای شما بوده. دکتر مصدق چی بود؟ آیت الله کاشانی چی بود؟ نقش آمریکا اینجا چی بود؟ چرا ما میگیم دکتر مصدق اونچنان که عده تحسین و تمجیدش میکنن شخص ارزشمندی نیست؟ چرا ما معتقدیم که آیت الله کاشانی در این نهضت نقش مهمتری از مصدق داشته؟ و چرا ما که آقای کاشانی رو یکی از رهبران مهم قیام مردم در جریان ملی شدن نفت قلمداد میکنیم، بعدن اثری ازش نمیبینیم؟ بعد از کودتا و از بین رفتن حکومت ملی دیگه اثری از آقای کاشانی نمیبینیم، در حالی که کسی با آقای کاشانی کاری نداشت، ایشونو حتی به زندان هم ننداختن، هیچ اقدامی رژیم علیهش انجام نداد، بلکه خیلی هم محترمانه در منزلشون به سر میبرد تا بعد از چند سال فوت کرد. چرا این اتفاقات افتاد؟ این معماییه که همواره باش روبرو هستید. اگر بخواید در مجلسی بحث منطقی راجع به وقایع نهضت ملی شدن نفت داشته باشید، شاید برادرانی که عمیقا مطالعه ندارن در بمونن در مقابل سوالهای کنجکاوی برانگیز، نمیتونن جوابگو باشن. چرا؟ دلیلش عدم شناخت آمریکاست. نقش آمریکا در جریان نهضت ملی شدن نفت خیلی نقش پر اهمیتی بوده و اوج سیاست مزورانه و حیله‌گرانه آمریکا در اونجا به وجود اومده. شناخت این سیاست در اون زمان مقدار زیادی از این معما رو حل میکنه و باعث میشه که ما بتونیم یک جواب ارزنده در مقابل سوالهایی که میشه در اختیار پرسندگان بگذاریم. البته فکر نکنید که الان این مسائل دیگه کهنه شده، دیگه مردم شناختن تاریخ معاصر رو، لزومی نیست که ما در صدد تحقیق و تتبع بر بیاییم و خودمون رو آماده برای جوابگویی بکنیم. نه، این اشتباه محضه. الان یه مقداری وضع انقلاب ما و کشور ما دوچار تب جنگ. این تب وقتی که خوابید مسائل مختلفی رو میشه، سوالات مختلفی پرسیده میشه از شما، نکات بسیار متفاوت و متضادی از اونچه که امروز میپندارید مطرح خواهد شد. باید و ناچارید جوابگو باشی. حتی شما گمان نکنید که مسئله حزب توده و کمونیسم در این مملکت تمام شده. نه، به هیچ وجه اینطور نیست. تمام اینها تحت تأثیر جنگ فعلا به کناری گذاشته شده. مسئله به اون شکل الان در اذهان هست که ما باید تمام کوشش خودمون رو صرف مسائل جنگ بکنیم. ولی بعد از جنگ این اولویت وقتی کنار رفت، نکات سیاسی مطرح میشه. این حکومت در آینده ناچار در صحنه‌های بین المللی پا به پای قدرت‌های مختلف راه بیاد. نمیتونه صرفاً شعار رو پیشه بکنه. ما حتی ممکنه با آمریکا رابطه برقرار بکنیم. ناچاریم برقرار بکنیم. چون ما ارتشمون، تمام جنگ افزارمون متکی به صنعت آمریکاست درسته این تب و تاب جنگ باعث شده مقدار زیادی فعالیت بشه و جنگ افزارهای ساخته بشه، ولی این تب که افتاد، شما این هواپیماهای آمریکایی که در ایران داریم میخوان چیکارش بکنی؟ ما که مسلمه نمیتونیم این هواپیماها رو بسازیم، و اگر واقعا بخوایم در این راه قدم بذاریم شاید 20 سال 30 سال گرفتاری و مشکلات خواهد داشت. تازه اونهایی که باید این کارا رو بکنن باز هم باید تحصیلاتشون در همون کشور سازنده باشه تا به فنون واقف بشن. ما پس ناچاریم رابطه داشته باشیم. پس این رابطه رو میخوایم چگونه تنظیم بکنیم؟ آیا میخوایم باز دوچار همون بیخبری و غفلت‌های گذشته باشیم؟ باز فریب بخوریم؟ من در این بحثایی که خواهم داشت خواهید دید که آمریکا از چه راه‌هایی وارد میشه، در نقش یک نوکر دلسوز، در نقش انسانی که واقعا دلش به حال ناراحتی‌ها و نگرانی‌ها و دردمندی‌های انسان‌ها می‌سوزه، در این نقش‌ها وارد میشه، کمک می‌کنه، اقتصاد رو راه می‌اندازه، تمام مسائل معیشتی رو حل می‌کنه، گرفتاری‌های مختلف کشاورزی و اقتصادی و بازرگانی رو حل می‌کنه. آیا وقتی یه همچین داوطلب کمکی اومد بخواد دستش پس بزنید یا استفاده بکنید از کمکش؟ اینجا چه کسی، چه معلوماتی به شما کمک میکنه که بار دیگه در دام نیفتید؟ شما الان ببینید حکومت ما اومده با کشور آلمان، با کشور ژاپن داره روابط بسیار گسترده‌ای برقرار میکنه. این کشور آلمان همون کشوری بود که 4-5 سال اول انقلاب به ما فحش میداد، علیه ما تبلیغات میکرد، رادیوشون روزی نبود که مطالب دروغ و واقعا عناد برانگیز در مورد جمهوری اسلامی نگه. ولی میبینید که ما شخصیت‌های آلمانی رو دعوت میکنیم، باشون روابط گسترده پیدا میکنیم، دیگه به ما فحش نمیدن، برعکس روابطشون رو با عراق قطع میکنن. این همه ما بازرگانی خارجی با آلمان و ژاپن پیدا کردیم. خب نتیجه این به کجا خواهد رسید؟ پس فردا آیا همون حوادث گذشته تکرار نخواهد شد؟ اینجاست که چشم باز میخواد. شما که در ارگانهای مختلف مشغول خدمت خواهید بود، از شما سوال میشه که آقا پس عقیده شما راجب آلمان چیه؟ مگه همین آلمان نبود که عده زیادی از فراریان ضد انقلاب رو جا داد در خودش، حقوق داد؟ حتی اگر کسی از ایران فرار میکرد و ادعا میکرد که من ضد جمهوری اسلامی هستم، پناهندگی سیاسی میداد، جیر و مواجب براش تعیین میکرد. پس چطور شد که شما حالا دست دوستی دراز کردید و حتی نمیگذارید کوچکترین حرفی انتقادی علیه آلمان گفته بشه؟ این حرف در مورد آمریکا هم در آینده تکرار خواهد شد، چون عرض کردم ما ناچاریم از نظر تکنولوژی بایستی استفاده بکنیم. ما پس فردا میخوایم ارتباطهای خودمون رو افزایش بدیم. برای ارتباط ما احتیاج به قمر مصنوعی داریم، احتیاج به ماهواره‌های مخابراتی داریم. خب اینها سازندش آمریکاست، ما باید استفاده بکنیم. پس نیاز به رابطه داره. این رابطه رو چجوری میتونیم تنظیم بکنیم؟ اگر به شما مراجعه کردن که آقا پس اون همه مرگ بر آمریکا گفتن چی شد؟ حالا چطور ما داریم با آمریکا فلان رابطه رو برقرار میکنیم؟ چه باید کرد؟ شما چه جواب خواهید داد؟ ببینید تمام اینها نیاز به شناخت داره. بایستی بتونید جواب منطقی در اختیار بگذارید. و اگر نتونید هر شعاری که بدید بعد از یه مدتی بی اثر خواهد بود، دیگه اون نفوذ کلام وجود نخواهد داشت. من فکر میکنم دیگه مقدمه چینی کافی باشه تا حد لزوم اهمیت قضیه رو براتون توضیح دادم. ما وقتمون از قرار تا ساعت 12 خواهد، پس 10 دقیقه دیگه فرصت هست. یه مختصری هم راجع به اصل مطلب عرض کنم تا بعد دنبالش رو در جلسات بعد ادامه بدیم. عرض کردم پس بایستی آمریکا رو بشناسی. شناخت آمریکا سه قسمت داره. اول شناخت چگونگی نفوذ آمریکا در ایران، تاریخ، یعنی به معنای بهتر تاریخچه روابط ایران و آمریکا. چطور شد که اصلا آمریکا تونست قدم در ایران بگذاره و گسترش بده نفوذ خودش رو تا با اونجا بکشه که حکومت ایران 100% وابسته به آمریکا باشه و به قول معروف شاه ایران بدون اجازه آمریکا آب نخوره، که خود شاه در خاطراتش اعتراف کرده، نمیدونم خوندید یا نه، که من گیج شده بودم، آمریکایی ها منو گیج کرده بودن. از اون طرف برژینسکی میگفت فلان کارو بکن، از اون طرف ونس میگفت فلان کارو بکن، سفیر آمریکا میگفت فلان کارو بکن، من گیج شده بودم. و انتقاد میکنه که چرا اینها چند پهلو حرف میزدن و من نمیدونستم چی کار باید بکنم. ببینید درجه بدبختی این بشر به کجا رسیده بود که گله میکنه چرا آمریکایی راه خوبی به من نشون نمیدادن که من بتونم از این گرفتاری نجات پیدا کنم. پس ببینید آمریکا به جایی رسید که پادشاه حاکم بر مملکت اینجور در دستش گرفت. شناخت این روند اهمیت زیادی داره و همین شناخته که ما رو در آیندم نسبت به آمریکا، نسبت به مسائلی که خواهیم داشت، واقف میکنه که چه راههایی رو برگزینیم. پس اولین قسمت مطالعه در راههای نفوذ آمریکا در ایران یا تاریخ روابط ایران و آمریکا. قسمت دوم شناخت حکومت آمریکا. ما باید حکومت آمریکا رو بشناسیم. بر چه اساسی استواره؟ وقتی که حکومت آمریکا رو شناختیم، به تبع نقاط ضعف و قدرتش رو هم میشناسیم. یکی از مسائلی که من در همون تحلیلگری سیاسی، در روش تحلیلگری سیاسی عنوان کردم، شناخت نقاط ضعف و قدرت قدرت‌های بزرگ. ما با شناخت حکومت آمریکا این نقاط رو شناسایی میکنیم، میفهمیم که چه نقاط ضعفی آمریکا داره و از این نقاط ضعف ما چگونه میتونیم استفاده کنیم، چه نقاط قدرتی داره و چرا نباید در بعضی جاها با آمریکا سرشاخ شد. چون وقتی نقاط قوت رو شناختیم، میدونیم که آقا ما 100 سال دیگه هم زحمت بکشیم بمب اتمی درست بکنیم، هیچ وقت نمیتونیم به پای یکی از بمبای اتمی امریکا برسیم. اونها سالهاست رو این کار زحمت کشن، نقاط قوتی دارن راجع به بمب اتمی. پس ما نباید تمام هموغممون رو بذاریم که بمب اتمی بسازیم بریزیم رو سر آمریکا. البته این مثال خیلی کودکانه بود عرض کردم، ولی میتونه بیانگر خیلی مسائل دیگه باشه که ما وقتی نقاط قوت رو شناسایی کردیم، حداقل میدونیم در چه جاهایی نباید سرشاخ بشیم. ولی ضمناً نقاط ضعف به ما روش‌های گوناگونی رو یاد میده که میتونیم اقدام بکنیم و ضربه بزنیم، یا حداقل از وارد اومدن ضربات جلوگیری بکنیم. شناخت حکومت آمریکا پس سومین رکن شناخت آمریکاست. و مرحله سوم شناخت جغرافیا و تاریخ آمریکاست. شما باید بدونید که آمریکا کجای دنیا واقع شده، با چه کشورهای همسایه است، به چه جاهای تسلط داره، راه‌های نفوذ جغرافیاییش به چه شکله. وقتی که اینو شناختید، مقدار زیادی مسائل براتون حل میشه. از جمله میفهمید که اگر شما یه برنامه به زبان انگلیسی درست بکنید، از رادیو پخش بکنید، صبح تا شبم افشاگری بکنید به زبان خودشون علیه آمریکا، به هیچ جا نمیرسه. این شناخت جغرافیایی حداقل این رو به ما میشناسونه که روش‌های تبلیغاتی ما علیه آمریکا نمیتونه از طریق رادیو باشه. با شناخت جغرافیای آمریکا به این نکته واقف میشید. و تاریخ آمریکا، اصلا میدونید شناخت کشورها بدون شناخت تاریخشون بی‌معناست. تاریخ کشورهاست که یکی از پایه‌های شناخت اون کشورها رو تشکیل میده. شما میتونید اسلام رو بدون تاریخ اسلام بشناسید؟ محاله. اصلا اسلام هر چه ما داریم عمدتاً بر تاریخ اسلام متمرکزه. شما قرآن رو محاله بتونید بفهمید و تفسیر بکنید وقتی که تاریخ اسلام رو ندونید. این آیه در جنگ احد نازل شده. و جنگ احد که بوده چه جوری بوده؟ پس تاریخ لازم دارید. شما وقتی که بررسی میکنید مسائل سیاسی رو، تا تاریخ رو ندونید این اصلا بررسی نیست اسمش. شما وقتی که میخواید مثلا حزب توده رو افشا بکنید، تا تاریخ نفوذ اینا رو در ایران ندونید که اصلا این بررسی شما قابل استفاده نیست. وقتی که نتونید تاریخ شوروی رو بشناسید، اصلا شوروی رو نشناختید شما. و همون ترتیب هم در باره آمریکا، شناخت از تاریخ آمریکا ولو مختصر و احاطه بر روند جریان‌های تاریخی در این کشور باز یکی از نکات بسیار مهم شناخت آمریکاست که اگر کسی این سه مرحله رو بگذرونه، عنصری میشه واقعا به درد بخور این حکومت و میشه از در خیلی از جاها ازش استفاده کرد، از نظریاتش بهره گرفت و در مسائلی که پیش میاد از به اصطلاح معلوماتی که در ذهن و مغز یک همچین شخصی وجود داره به نفع انقلاب و مملکت استفاده کرد. ما متاسفانه الان در کشور خودمون زیاد دنبال این گونه مسائل نیستیم و این یکی از بزرگترین نقاط ضعف ماست. ما الان نمیتونیم انگوش بذاریم فلان شخص آمریکا شناس، درسته که تو آمریکا شاید بیش از 2000 نفر ایران شناس وجود دارن، بیش از 20000 نفر اسلام شناس وجود دارن. شما در تمام کشورهای غربی یکی از کرسی‌های استادی دانشگاه شناخت کشورهای دیگه است. مصر شناس، عرب شناس، ایران شناس، هند شناس، چین شناس، اینا کرسی‌های استادیه. ما در ایران اصلا نداریم. یه آمریکا شناسی که واقعا بتونیم بگیم این استاد این کاره نداریم. وزارت خارجه ما که بایستی مهد پروروندن این گونه افراد باشه متاسفانه نداره. تا به مسئله برخورد میکنن در به در میگردن آقا کی فلان مسئله راجع به آمریکا اطلاعات داره، بیاد یه نظر مشورتی بده. خب این چه فایده داره؟ چه ارزش داره؟ دستگاه های رادیو تلویزیون ما از این در این باره نقص داره. شما بایستی بتونید این نقایص رو پر بکنید. حتی یک نفر از شما بتونه یک آمریکا شناس واقعی باشه در خدمت دستگاه تبلیغات و رادیو تلویزیون در بیاد، چه خدمت ارزنده‌ای به این انقلاب و به این مملکت کرده. الان فرض بفرمایید که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش، سازمان تلویزیون میخواد یه برنامه درست بکنه که به بینندگان بشناسونه انتخابات آمریکا به چه شکل، چه جوری اصلا مردم رأی میدن، چه جوری رئیس جمهور انتخاب میشه. میاد بین دوستان آشنایان آقا کی وارد مطلبه، یه مقاله برای ما بنویسه که ما اجرا بکنیم. خب چرا باید این طور باشه؟ چرا اصلا سازمان رادیو تلویزیون نباید پای ثابت آمریکا شناس داشته باشه، این رو اجیر بکنه برای خودش، دائم این شخص مطالعه بکنه تا هر لحظه که خواست مطلب در اختیارش بذاره. چرا باید تو کوچه خیابون را بیفته دنبال آمریکا شناس؟ اینها نقایص تبلیغاتی ماست، به اینا توجه داشته باشید. ارزش فراوانی داره این کارها. شاید تا حالا نمیدونستید اهمیت قضیه به چه شکله، ولی واقعیت داره، این نقص بزرگیه. و من امیدوارم که حداقل این گفته های من یه فتح بابی باشه، برادرانی که علاقمند هستن دنبال بکنن، پیشرفت بکنن و بتونن مثمر ثمر باشن برای آینده این انقلاب، که من واقعا دلم میسوزه و نگرانم و نمیدونم که در آینده با این کمبودی که ما از این نظر داریم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. هر کسی بیان دنبالش بگن آقا تو نظری بده، تو بگو چی کار بکنیم، اصلا ممکن صلاحیت نداشته باشه، گول ظاهرش کسی خورده باشه و فکر بکنه این نظر مشورتیش در جهت خیر و صلاحه، واقعیت ممکنه به این شکل نباشه. پس امیدوارم این مباحث برای برادرانی که به هر حال یک قسمت از بار سنگین تبلیغات رو به دوش دارند مفید واقع بشه و حتی دو نفر رو هم ترغیب بکنه برای ادامه این را، بنده به اجرم رسیدم. خب خدا نگهدار شما تا جلسه آینده.